ذوي الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. در بحث تاریخی که بر محوریت بحث‌های قرآنی داشته می‌شد، اجمالاً این بحث رفت که اون چیزی که تحت عنوان جاهلیت ازش داره یاد میشه در قرآن که بستر رسالت رسول مکرم اسلام هست، گاهی اوقات به گونه ای طرح میشه که شبیه یک جامعه بدوی بی ربط با مثلا یه حالتی مثل بربریت، مثلا یه همچیزی. احیانا مثلا از قبیله آدم خورها و به بدترین شیوه زندگی، یه همچین تقریبا فضای ذهنی رو تو ذهن ما جا شده به عبارتی. این یک اشکالی درش هست و اون اشکال این است که اگر واقعا اینجوری باشه، محیط شروع اسلام یه همچی چیزی باشه، این اشکال به قوت خودش باقی میمونه که اسلام در چنین محیطی رشد کرده و گرفته اصلا، و این هیچ دلیل نمیشه که اسلام در محیط‌های دیگه متمدن دقیقاً این اسلام به هر جهت بگیره. خلاصه عرض این بود که جهتگیری که میخوایم نشون بدیم در آیات قرآن هست و با تحلیل‌های قرآن هست. با تحلیل‌های قرآن اینجوری نیست که این محیط یک محیط قبیله آدم خورها و یک محیط همراه با مثلا بربریت، نداشتن اندیشه های نمیدونم چه و چه، نداشتن کار و کاسبی و تجارت و امنیت و اینها، نه تنها اینجوری نیست بلکه کاملا برخلاف این هست. جلسات گذشته مطلبی که عرض می شد این بود که محیط مکه محیطی است که به هر جهت ادبیات دینی کاملا رواج داره، ادبیات توحیدی رواج داره. آیاتش هم خدمتون ارائه دادیم و خصوصیتی است که در این سرزمین هست. این سرزمین سرزمینی است که به واسطه وجود بنای کعبه یک جای کاملا توریستی است و مسافرپذیره. از این جهتش هست شهر بسیار امن، و این هم تو آیات قرآن کاملا واضح بود و خدمت عزیزان نشون دادیم. به دور از درگیری‌های دو امپراتور هم هست، یعنی خارج از امپراتوری‌های ایران و روم، یک محیطی است که با اینکه خودش هیچ سرمایه ملی نداره، ولی خود بنای کعبه باعث این است که سرمایه های ممالک دیگه تو این مملکت جمع میشه و یجبا الیه ثمرات و کل شی. طبیعتا باید علی القاعده اینجوری باشن که خیلی بسیار فرهنگ پذیر باشن، تحمل و ظرفیت فرهنگیشون بسیار باید بالا باشه و هست. باید هتل دار، باید در حقیقت خرج بده، این همه قربانی که اونجا میاد عملا باید همچین شرایطی رو داشته باشه سرزمین مکه، و اتفاقا همینجوری هم هست. آیات قرآن هم مفصلا دلالت بر این بحث میکرد. ما حتی تشبیه میکردیم که اینجا شبیه جایی مثل سوئیس میمونه، حتی نه به جهت آب و هوا بلکه به جهت اون امنیت، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و که تو این منطقه هست. ادبیات دینی توحیدی اینها هم کاملا رواج داره تو این منطقه و اصلا چشم طمع دنیا به همه این تیکه است. سرزمین مکه است، جهت خود حمله ابراهه و اینها هم به همین منطقه به خاطر همین بوده که اینجا قطبی بوده واسه خودش، قطب اقتصادی فرهنگی اینها بوده، از این جهتش هست که اینها می اومدن کعبه می ساختن، این ور اونور دنیا چندین تا کعبه ساخته بودن برای اینکه بتونن بکشونن به این سمت و موفق نشده بودن، تا اینکه بالاخره ابراهه اون اقدام عجولانه و ابلهانه رو میکنه که بیاد بنای کعبه رو، در صورتی این بنا حسن نمیشه ریشهشو کند، از ریشه در نمیاد، این قواعدش و پایه‌هاش چیده شده از ابتدای بشریت و یک جایگاهیست که مستقلن باید راجع به جایگاه بنای کعبه اصلا خودش موضوعیست برای حداقل 10 تا پایان نامه از ابعاد مختلفش، از بحث قبله بودنش گرفته تا مرکزیت دنیا بودنش تا قیام مردم به این است تا رابطه کعبه با امام و موضوعات متنوعی که راجع به کعبه هست که اگر اون بحث مشخص بشه طبیعتاً واقعاً یکی از قاصب‌های بزرگ این سرزمین، از قاصب‌های بزرگ دنیا مشخص میشه اینکه کیان، این آل سعودن که مرکزیت دنیا رو و وسط دنیا رو به تعبیر روایت وسط دنیا دست ایناست و تعبیر روایتش هم میخوندیم جلسات قبل. حالا با این تصویری که ما کردیم یک سوالهایی پیش میاد به صورت طبیعی. خب این که شد خیلی دیگه گل و بلبل شد این سرزمینی که ما تا حالا فکر میکردیم که اینقدر بی ربطه، این که خیلی جای فوق‌العاده‌ای در اومد از آب. پس این عناصری که به نام عناصر ضد فرهنگی از اینجا نقل میشه اینها جریانش چی بوده؟ عمدتاً حالا قبل از اینکه من مفهوم شناسی بحث جاهلیت رو عرض بکنم، عمدتاً سه عنصر هست از عناصر فرهنگی که نشانی بر جاهلیت این عده است. یکی بحث امی بودن و بی سواد بودن این هاست که این رو به عنوان یک شاخص تقریبا نقل میکنن از این منطقه که اینها موجودات بی سوادی بودن به هر جهت. نکته دوم مسئله است به نام مسئله بردهداری در این منطقه، و نکته سوم تقریبا یه چیزی است به نام پدیده دختر و زن در این منطقه، برخورد با همچین بحثی و همچین فکری توی منطقه و حجت حاکمیت چنین فکری تفکری توی منطقه. سه عنصر است که تقریبا خیلی مانور به این هست که اینجا منطقه کاملا غیر فرهنگیه و خلاصه خود قرآن هم اینها رو به نام آدم های بی سواد اینها ازشون یاد کرده. ما به مرور این بحث رو یه مقداری باز میکنیم تا معلوم بشه که آیا اگر هم بوده تحلیل قرآن راجع به این چیزا چیه. مثلا همین بحث بی سوادی، آیا کلن قرآن به پدیدهی به نام بیسوادی اصلا اشارهی کرده؟ یعنی این پدیده رو واقعا این پدیده کاملا مهمی میدونه؟ آیا هست یا نیست؟ یک. دو، این که چقدر در ذهن قرآن مهمه همچین بحثی. اینم یه بحث دیگه است، چون که شما ببینید گاهی اوقات ما ارزش هامون رو، اینی که عرض میکنم که قرآن باید محور قرار بگیره همین است، گاهی اوقات ما ارزش هامون از یه جای دیگه داریم میگیریم، بعد یاد از شدن یاد اهمیت اون ارزش رو از یک جای دیگه تلقی میکنیم و بعدش میایم این بحث رو خیلی براحتی نسبت میدیم به قرآن و منباب این که خیش را تأویل کن نه ذکر را، یا بفهم خود قرآن چی میگه، گیرم که این مردم بی سواد، اینا همین هایی هستن که ستوده شدن بابت اداره جنگ بدر، گیرم که شما درست میگید که این مردم بی سواد بودن، آیا اصلا از این کانال قرآن نگاه میکنه بحث رو، یا اصلا تقریبا هیچ ارتباطی خودشو با همچین بحث برقرار نمیکنه. باید محتوای بحث قرآنی مشخص بشه اینجا. ببینید یه بحثی هست نوعا تو منبرها و خطبها اینها میگن، یه بحثی این که مثلا قرآن به پدیدهی به نام سواد بسیار اهمیت داده، پدیده با سوادی مثلا فوق‌العاده دیگه، در حد این که گفته که همه رو خدا مثلا به آموزش‌هاش با قلم، اصلا سوره‌ای داره به نام قلم، معلومه که قلم چقدر مهمه، معلومه که چی چقدر مهمه، بعد منظور اون از سواد هم همین چیزا سا، یعنی همین که مثلا درس می‌خونه خوندن نوشتن، سواد خواندن و نوشتن، یه همچیزایی، یه همچین پدیده‌ای رو تقریبا ما جزء پدیده‌های می‌دونیم که فکر می‌کنیم که قرآن با یه عنایت خیلی فوق‌العاده‌ای این بحثو دنبال کرده. حتی انقدر این رو به خودمون میگیم که اگر یک کسی بی سوادی به یک مقاماتی برسه تقریبا ما تعجب میکنیم از این که مثلا این چطور مثلا انقدر مقرب درگاه حق شده، مگه میشه اصلا همچی چیزی، مثلا این که آقای بی سواد مثلا یا مثلا کم سواد یا اینها. لذا برای این پدیده ها نه با نگاه قرآنی نگاه کردیم، بلکه چارچوب ها رو از جای دیگه گرفتیم، با اون چارچوب ها داریم حالا خود قرآن رو تحلیل میکنیم. این همون پدیده التقاطه. شما ببینید کسایی که بحث از این سوره مبارکه علق رو ببینید، در سوره مبارکه علق که صفحه 597، خب بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شما بگید، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، بخوان قسم به اون پروردگار اکرم، یا بخوان که در اون حالی که پروردگارت اکرم است و کریم ترین است، الذی علم بالقلم، یعنی خدایی که آموزش ها رو کلن با قلم انجام داد، با قلم تعلیم داد، همه رو خدا با قلم تعلیم میده. خب اینجا ما وقتی فکر میکنیم این قلم، منظور هم این قلم خودکار است که ابزار نوشتنه، بعد خب اولین سوال پیش میاد که خود آموزش خود پیغمبر با چی انجام شده. یعنی وقتی دارن میگن اقرا بعد الذی علم بالقلم، یعنی این که من الان دارم مینویسم تو این مثلا این بخون، مثلا الان من مینویسم تو بشین بخون اینا رو، من با قلم دارم این چیزا رو مینویسم، تعلیم همه با قلمه. آیا این همه این قلمه یا اصلا یه قلم دیگه ایه؟ شما آیات قرآن که مشخصه اینجا اصلا بحث قلم اینجا منظور این قلم نیست اصلا، چون که خدا با قلم آموزش نمیده که. الان من فرض بکنید شما برید پیش یه نفر براتون صحبت بکنه، شما چیز یاد بگیرید، خب یعنی با قلم آموزش داده الان با شما؟ خب اینکه با قلم آموزش نمیدن که. قلم صرفا یه ابزاری برای نوشتن. نمیخوام بگم اینه بده، دقت بفهمید. نمیخوام بگم بی سوادی چیز خوبیه، با سوادی چیز مثلا خوبیه، بی سوادی هم چیز بی سوادی خوبه، با سوادی هم چیز منفیه. خب اینکه معلوم این نیست. ولی این چیزی که الان تحت عنوان سواد داره بین ما مبادله میشه، سواد خواندن و نوشتن، اینقدر هم از دید قرآن چیز با ارزشی نیست که شما به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگی بخواید توی این منطقه ازش یاد بکنید. که حالا عرض میکنم تا آن دارن اینجور آدم هایی رو. این قلم ها، شما یه بحثی رو ما راجع به کتاب ها کردیم که حالا بحثش مفصله و دیگه نمیخوام اون بحث رو مجدد طرح کنم، ولی جای طرحش اینجا هست. یه بحثی به نام کتاب مبین، لوح محفوظ، رق منشور، کلن کتاب هایی که اصلا بحث کتاب های که تمام عالم به صورت یه سری کتاب و لوحه که یه چیزایی درش ثبت میشه طبیعتاً. این ثبت هایی که در اون کتاب ها میشه، اینها به وسیله قلم های انجام میشه. چون که کلن کتابت با قلم انجام میشه، تمام این چیزایی که شما تحت عنوان ام الکتاب، کتاب مبین، لوح محفوظ، لوح محو اثبات، تمام این چیزایی که شما در این آیات قرآن میشنوید که به عنوان کتابهایی است، کتابهای اعلایی است که اونم به صورت یک جلد و ورق نیست، اینجوری نیست اون کتابها. از اونجایی که این کتابها وقتی میخواد نگاشته بشه در شب قدر، وقتی میخوان سرنوشت ها رو بنویسن، یعنی میخوان یه جای بنویسن، مثلا با همین قلم ها میشینن یه جای سرنوشت دادن مینویسن، نه ثبت میکنن. وقتی که ثبت میخواد بشه، اینها با کتابت میخواد انجام بشه، اینها قلم های ویژه خودش رو داره، لذا اون قلم اعلای خودش رو داره که در کتاب مبین داره مینویسه، در لوح‌های پایین‌تر داره مینویسه. اینها رو دارن مینویسن، ثبت میکنن، ولی نه با این قلم. هر آموزشی هم خدا بخواد بدهد، این با همون قلم‌های اعلا باید نوشته بشود. کالذی علم بالقلم. لذا شما باز داره قسم میخوره، این نیست که قسم بخوره، که برداره مثلا خدا به یه دونه قلم قسم بخوره. این قلم کی باشه که بخواد خدا بهش قسم بخوره؟ با این قلم اومد و چرت و پرت کسی نوشت؟ مثلا این قلم ارزش داره مگه خدا بهش قسم بخوره که اینقدر ما داریم اعتبار بر این قلم حاصل میشه؟ آقا یه نفر اومد با این قلم و چرت و پرت نوشت، ما اومد چی میگید؟ نون والقلم. خب میدونید که نون والقلم بعد از همین اقرأ و ربک الاکرم، این دوتا سوره بعد از همین به جهت ترتیب نزول، یعنی خود کسی که در ترتیب نزول داره مشارکت میکنه، داره میبینه اونجا، داره میبینه که الذی علم بالقلم چه علم الانسان ما لم یعلم. خب اینا رو این با قلم، این با قلم، با کدوم قلم؟ نون والقلم و ما یسترون، قسم به اون قلم ها و اون سطوری که می نویسد. اون موقع اصلا همه این مواز که حروف آلیات، مثلا کلمات، قلم، کتاب، همه اینها یک بسته معنایی است برای خودش که نه ربطی به این کتاب داره، نه ربطی به این قلم داره به این صورت، و اون حرفا رو فهمیدنم ربطی به سواد نداره از قضا. یعنی اصلا متصل شدن به اون عوالم کتاب مبین و امام مبین و شاهدش خود وجود نازنین پیامبرمون. اینجوری است که پیامبرمون اینطور است که نه قلم دستشه، نه سوادی داره و نه چی، ولی او نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به مسئله قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اونا اصلا احتیاجی به این چیزا نداره که رسیدن به اون کتاب ها و به اون قلم ها. لذا پدیده‌ای به نام قلم، چون شما اگه دارید در قرآن بررسی میکنید خیش را تعویل کن نه ذکر را. قلم مربوط به قلم خودشه، کتاب ها مربوط به کتاب خودشونن. اینا ادبیات قرآنیش با ادبیات رسمی که ما ها داریم استفاده میکنیم با همدیگه فرق داره. ببینید من باز هم عرض میکنم، شما وقتی که دارید تحلیل ها را ارائه میدید، قیمت یک چیزی رو باید کی بگه قیمت این فکر چقدره، قیمت این بحث چقدره، قیمت گذاریش خود قرآن باید انجام بده، نه اینکه قیمتشو ما بذاریم سرش. خب با این توجه که بحث قلم و بحث کتاب و اینها منظور یه چیز دیگه است، بله البته ما عرض کردیم در مورد خود پیغمبر، خود درس نخونده بودن و بی سواد بودن پیغمبر و اصلا امی بودن پیغمبر به تعبیر حتی بی سوادیش، این برای پیغمبر لازم بوده. ولا تخود توبه یمینه که ازل در تاول مبتلون، اگه اینجوری باشه باطلگرایان اینا چیز میشن، شک میکردن، فکر میکردن که بالاخره اینا رو دست اهل کتاب نوشته پیغمبر، لازم بوده برای پیغمبر که به این صورت باشه. منتهای مراتب آیات قرآن نگاه بکنیم ببینیم این تعبیری که به نام تعبیر امی به تعبیر بی سواد داره یاد میشه، خیلی راحت هم ترجمه های قرآن می‌نویسه کلمه امی رو می‌نویسه بی سواد، واقعا به معنی بی سواد هستن یا نه. جالبه که خود قرآن اصلا پیغمبر رو پیغمبر بی سواد ها میدونه. اینو با یک سوال شروع بکنیم که ببینید که پیغمبر و پیغمبر همین نبی سوادا امین پیغمبر اینا میدونه. این تعبیر ببینیم چه تعبیریه در قرآن که به عنوان یک شاخص فرهنگی اینو ما استفاده نکنیم که بگیم که بله پیغمبر در یک محیط بی سواد اینا، ضمن این که اونجا بله یه کسایی بودن در جامعه خود مکه، اینها کسایی بودن که اگه بگید که بی سواد مطلقی همچی بحثی نبوده، بالاخره اهل کتاب تو این فضا بودن و اهل کتاب توشون باسواد به همین منظور مصطلح داشتن. اینا حتی اشعاری میگفتن، این معلقات سبع رو که مینوشتن توی بالاخره خانه خدا آویزون میکردن، خب اینا رو آویزون میکردن یعنی میخونده دیگه، اینجوری نیست که اینا رو همش بی سواد بودن. یعنی بله توده جامعه، یک جامعه در حقیقت به این به حسب ظاهر یک جامعه بی سوادی محسوب میشده، به خود بخش مشرکینشون، بخش اهل کتابشون نه. اونا یک جامعه هایی داشتن که هم تو مکه بودن هم تو مدینه بودن اینها، و یه مقداری از این تمدن‌های امروزی همراهشون بوده. البته خب اونا هم سواد هم داشتن، ولی چقدر این عنوان در شاخصی به نام جاهلیت مؤثر، این محل بحث الان، این شاخص و این محل بحث است. چقدر شاخصی به نام بیسوادی در عنوانبندی جاهلیت برای این سرزمین مؤثره. میخوام بهتون بگم هیچ تأثیر نداره. یعنی این شاخص برای عنوان جاهلیت. شما سوره مبارکه جمعه رو بیارید، در سوره مبارکه جمعه صفحه 553 هو الذی بعث فی الامیین، خدا بعث کرد در میان امیین رسولا منهم، یه رسولی از جنس خود امیین. خب که حالا به عنوان طرح سوال اصلا، که یتلو علیهم، اینا خودش امی بود، و یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که آیات بر اینها تلاوت میکرد و اینها رو تزکیه میکرد و کتاب و حکمت تعلیم میداد خودش، و اینکه از امیین بود، یعنی از جنس اونها و اون فضا، که باید تقریبا تعبیر کرد فضای بریده از وحی، که حالا اینو خدمتون شاهدش رو عرض بکنم، در فضای بریده از وحی و منقطع از وحی، در یه همچین فضایی، نه ضد وحی، همین چیزی که تعبیری که امروز معروف به سکولاریزم، تعبیر سکولاریزم نه تعبیر ضد دینیه، تعبیر غیر دینیه کاملا، یعنی با ادبیات غیر دینی حرف زدنه، کاری به دین نداشتنه. من اینجا بشینم حرفهای بزنم و شما بپذیرید، در صورتی که من در موضع حرف زدن و شما در موضع پذیرفتن حرفهایی باشید که کاری اصلا به وحی نداریم، میتونیم با هم دیگه چه بحثای دیگه بکنیم، بحثای مربوط به هدایت باشه جنسش، میخوام به شما خط بدم که شما راجب اجتماع چیکار بکنید، راجب فردتون چیکار بکنید، راجب خانوادتون چیکار بکنید، راجب اون چیکار بکنید. سر جنگ هم با دین ندارم، بلکه چیکار میکنم تو این گفتمانم، کاری با دین ندارم. تعبیر سکولاریزم همین اینه، نه اینکه در حقیقت شما بیایید حرفای ضد دینی بزنید بگید این شد سکولاریزم. حالا من با همین بس آیاتی رو خدمتتون میخونم تو همین عنوان. یه کسایی که کلن بریده از وحین، فاصله با وحی دارن، کاری با وحی ندارن اصلا اینها، او بعثش در یه همچین جماعتی انجام میشه، ممکنه حتی از ادبیات های دینی هم توشون باشه. بهتون اینا همه شواهدشو تو آیات نشون میدم، ادبیات دینی هاشش اسم خدا هست، اسم این هست، ولی پای ربوبیت و مدیریت زندگی و جامعه و فردشون که قرار میگیره، اینا کلا منهای وحی عمل میکنن. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم که یتلو علیهم. حالا ببینید اینایی که امیان، در میان امین، ببینید اصلا همینجا داره یواش یواش تعبیر خود امی مشخص میشه، با اینکه اینا امیان، یعلمهم الکتاب و الحکمت، داره حالا به اینا کتاب یاد میده، تعلیم میده، حکمت یاد میده، که حکمت رو تقریبا علم به اضافه عمل میدونن، یعنی اون علمایست که به اضافه عمل هم میشه. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، اینا از قبل در ضلال مبین بودن، ضلال مبین و اون گمراهی آشکار از دید قرآن این است که کسی منقطع از وحی باشه، این ضلالت داره خدا به اینها یاد میده. فقط رسول ایناست؟ نه. و آخرین منهم لما یلحقو بهم، و رسول یه سری امیین دیگری هست که هنوز ملحق نشدن به اینها، یعنی تمام جوامع دیگر که همینجوری دارن میان، اینها امیین محسوب میشن. رسول ما هست یا نیست؟ رسول ما امیینه، رسول ما اگه میخوای بگی بی سواد بگو، حالا بی سواد، رسول ما بی سوادا، رسول ما منقطعین از وحی، او رسول ماست. و آخرین من هم لما یلحقو هم، یه کسایی که هنوز ملحق و اینها نشدن، این همش به کی برمیگرده؟ امیین. رسول یه سری امیه دیگه، بخواد بگه رسول ماست، رسولی که کافتن لناسه، رسول امیین هستن. لما یلحقو بهم، هنوز ملحق به اینها نشدن و این پیامبر، این امیین، از میان امیین، از میان کسایی که منقطع بودن از وحی، منتها این یکی یک ویژگی داره که میاد دقیقت سرد بر میاره تو اینجا، میشه یک امی که این امی که منقطع از وحی باشه و این امی که منقطع از وحی باشه و اون موقع تعلیم کتاب بده انقدر با ارزشه که جا دارد که جزو صفات و ویژگی‌های خوب پیغمبر گفته باشد که جزو ویژگی‌های رسول نبی الامی الذی یجدون امی، این امی که در حقیقت در جامعه منقطع از وحی زندگی کرده، تو همچین فضاهایی بوده، تو جاهلیت بوده، ولی حالا تعلیم کتاب داره میده. که حالا من این کتابم عرض میکنم که اصلا شما نگاه بکنید بحث امین در مقابل اوتول کتابه. ما هم اوتول کتاب رو بنه بچه های اهل مطالعه که منظور نیست که مثلا برای بچه اهل مطالعه، مثلا فهم میکنن کسایی که اهل کتابن مثلا اهل مطالعه، مثلا یعنی اگه اون بی سواده، اگه امینش بی سواده، اهل کتابش هم میشه اهل مطالعه احتمالاً. خب اصلا این تعبیر، اصلا قرآن اصلا کاری به این بحث سواد مواد نداره به این صورت. خب یه چیز اوغلایی زادن باید مثلا بالاخره میخواد علما رو مبادله بکنه، مبادله کردن ان شاء الله با گفتاره، گاهی اوقات این گفتارها نیست با نوشتاره. نوشتار صرفاً یه ابزاریه برای اینکه خلأ گفتار رو پر میکنه. یعنی شما گاهی اوقات نمیتونید حرف بزنید، میتونید بنویسید. یا حالا اینقدرم که دیگه چیز نیست که دیگه مثلا حالا فکر بکنید یه چیز خیلی عجیب غریبیه. گاهی اوقات خلأ گفتار، الان ما یه ما داریم چیزی، من یه پاورپوینت زدیم مثلا به چیز، مثلا داریم یه چیزایی مینویسیم و الان لزومی نداره چیز بنویسیم، داریم با هم دیگه حرف میزنیم. پیغمبرم دعوتش که صحبت میکرد، داشتن صحبت میکردن، حرف میزدن با وحی، اینا رو به پایه‌ای رسونده بودن که اصلا موجودات اصلا استحاله شده بودن، اصلا یه چیزای دیگه در اومده بودن، یه چیزای دیگه در اومده بودن. اینا بودن که همینایی که به تعبیر امروزی بهش میگید بی سواد، اینا یک حکومت دینی را انداختن که تا الان ما سرش یه چیزهایی قرآن اینا رو ستوده که ما تا الان داریم نگاه میکنیم میبینیم که بابا تو دیگه کی هستی، مثلا چی کارایی کردید مثلا شما. پس این پیغمبری که پیغمبر امیینه، شما بیایید در سوره مبارکه آل عمران آیه 20 اینجا این هم این آیه رو ببینید، هم آیه 78 خب آیه 20 آل عمران رو که ببینید، سوره مبارکه آل عمران کلا، حالا اینا هر کدومش یه سوره به خصوص، اینا آقایون سعی بکنن یک دو قدمی تشریف بیارن جلوتر، ممنون میشه، به خصوص نفرات آخر. واقعا یک سوره ایست که میدونید که تو هولوش جنگ احد، یعنی جنگ احد تمام شده و تو اونجاست که این سوره نازل میشه، یک جور مقاوم سازی عملا داره میکنه جامعه رو، هم به جهت فرهنگی هم به جهت نظامی، که با یک تذکرات فوق‌العاده‌ای هم به جهت فرهنگی و در مقابله با بحث اهل کتاب و اینها و بحث که نفوذ تقریبا اهل کتاب داره در بدنه جامعه اسلامی، نفوذ تفکرات اهل کتابی در بدنه جامعه اسلامی روزافزون میشود، اندیشه های غرب داره وارد میشه تو فضای ادبیات دینی اینها. موقع ظهور و بروز این چیزاست که هی میگن که اینها رو همراز نگیرید، اینها رو بتانه استفاده نکنید و همراز خودتون نگیرید و یک مرزبندی فرهنگی رو شروع میکنه قرآن تو سوره آل عمران به شدت این مرزها رو. حالا یه موقعی باید بعضا همجوری سوره به سوره آدم نگاه بکنه، نگاه ببینه چه اتفاقی داره میفته. یه مرزبندی رو داره انجام میده که حتی شما بعدن هم میگه از این مسلمان های اهل کتاب حتی چیز یاد نگیرید، که میگه اگر از اومدن مسلمون شدن از اینا چیز یاد نگیرید، حرف اسلامی دینی رو از اینا یاد نگیرید. خود اهل تسنن چیزی که نقل میکنن از عمر، در حقیقت میدونید که خلیفه دوم تحصیل کرده مدارس اهل کتاب دیگه، یعنی اونجا درس خونده، یعنی اونجا بزرگ شده، اصلا اونجا فکر کرده و برای همین هم هست که به غایت اعتماد داره به اهل کتاب. و یکی از مشکلاتی که کلن ما داریم نوعاً در تحصیل کرده در حقیقت غربه، که بعضی اینا رو آدم فکر میکنه مثلا مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، فعلا که وقتی که میره و بر میگرده حرفایی میزنه و با استحاله های همراهه ادبیاتی، حالا تا مادامی که تو جو بالاخره مسلمونی چیده اینها قرار گرفته، نوعاً از این دستن که بالاخره همین این تفکرات باقی مونده، همین تفکرات خدا و پیغمبر و قرآن و چه و چه اینها. ما از دوستانمون زیاد این اتفاق افتاده که وقتی رفتن دیگه اصلا یه استحاله هایی شدن که خودشون هم قائل بودن، بودن تمام اندیشه ها اونجا به محاق رفت. ببینید به محاق رفتن غیر اینه که طرف بطلانش برش اثبات بشه. واقعا شما میگی یه اندیشه باطلی بوده، یه اندیشه باطل اونجا به اثبات رسیدی که باطله مثلا. خب نباید میموندی همچه اندیشه تو ذهن آدم. ولی یه اندیشه من به رفقا میگم چی کار دارید میکنید؟ میگن این فکرم به محاق میره. به محاق میره یعنی چی؟ تو جو دیگری و حرفای دیگری تشعشع اونها، میبینید که اینها رو داره فقط میگیره، داره خسوف ایجاد میکنه رو اینها، رو این تفکراتی که تا حالا داشت باش بر اساس تفکرات دینی فکر میکرد. لذا یه مرزبندی فرهنگی فوق‌العاده‌ای میچینه. کمند کسایی که ابراهیم وار تو اون آتش نمرود در حقیقت جان سالم به در میبرند و گلستان میشه براشون و نمیم چه میشن اصلا یه موجود. تازه اونا اگه اونجوری از اون گلستان در بیان اونجوری یه موجودات فوق‌العاده این که حتی خیلی از تیپای حتی ایثارگرانشون چیزاشون مثلا کسایی که این تیپی هن باز کاملا دلبستگیشون به اون فضاها مشخصه. برای همین یه مرزبندی فرهنگی جدی از همون سوره آل عمران که همون ابتداست دیگه، جنگ احد و اینا تازه تموم شده، از همون ابتدای مرزبندی رو انجام میده که شما اصلا دیگه کاری با ادبیات اینا نداشته باشید، بخوان اینا بیان و تفکرات خودشون بگن تو جامعه و بخوان پخش پلا بکنن این حرفا رو، اینا رو نداشته باشه. البته با ورود خود علم یک دقیقت خزنده اومد همه اون حرفا، یعنی علمی که بالاخره دست اونا بود و مبانی که بازدور از مبانی خود علوم دست اونا بود، خزنده خیلی راحت وارد شد و وارد شد. الان خود تو علوم انسانی یه موقع استاد ما آقای پارسانی ها به قدرش که یه نفر تو علوم انسانی باشه و متدین بمونه احتمالا مثلا درسش خیلی بد بوده، مثلا اصلا نفهمیده مثلا. این با مبانیش خلاصه بالاخره اومده تو فضا. باید شما اینا رو مثل وحی قبول بکنی. میدونید که انسان دنبال یک چیزی هست که واقعا سرسپرده بشه. اگه سرسپرده خدا بشه و وحی بشه میشه، اگه نشه دقیقا همین برخورد وحی رو با یک کتاب دیگه میکنه، یعنی کاملا سرسپرده یه چیز دیگه میشه. یعنی میبینید که یه اسمهای دیگهی مثلا برایش کاملا نقش پیغمبر داره بازی میکنه. مثلا یعنی شما میگی پیاژه اشتباه کرده در این زمین، مثلا در این حد، مثلا که ما میگیم چیزی مثلا پیغمبر مثلا قرآن یعنی اشتباه میگه، یعنی همین اینو در مورد یه اسمای دیگه داره میگه. این حس سرسپردگی کلا تو وجود آدم هست. بالاخره اگه هیچ کم نباشه، اله و هوا، دنبال اله هست آدم، یعنی آدم اله میخواد. یه جور یا سرسپردگی به شدت به خودش پیدا میکنه یا به موجود دیگری. حالا بحث این است که این سؤال مقتضای سوره آل عمران و اینها باید در نظر بگیرید. اینا آیاتش تو فضاهای خودش یه مقداری بیشتر میچسبه تو جای خودش. آیش که فین حجوک فقل اسلم تو وجه الله، بعد از این که طرح بحث آیات محکم و متشابه، که آیات متشابه زمینه ایست برای فتنه انگیزانی که شروع میکنن از این فضا به جای اینکه رد به محکمات بکنن و از محکمات بخوان متشابهات حل بکنن، که ما آیات متشابه نداریم، آیات یا محکمن یا محکم بالمحکمن. خب یعنی اینکه باید رد به محکمات بشه. میبینید که از فضای و میان دقیقاً فضای خالی آیات متشابه میبینید که مثلا این همه آیه داریم راجع به چه، میبینید یه آیه مثلا راجع به حالت متشابهی داره که شما باید چه اینم بکنید، میبینید از اون فواصل استفاده میکنن برای فتنه انگیزی و برخورد فتنه. که مثلا چقدر مثلا ما حرف داریم تو قرآن که شما اون محور وحدت مثلا ولیه، ولی محور وحدت است. میبینید که کافیه این که یه آیهی پیدا بشه بر مبنای این که بالاخره آدم طاعت نباید بکنه مثلا از کسی، طاعت خدا باید بکنه، این طاعت خدا بکنه، مثلا این رو میاد از لابلای از همین بحث استفاده میکنه، شروع میکنه به یه فتنه انگیزی. اصلا طرح اینی که ما آیاتی و آیات محکم متشابه داریم تو سوره آل عمران طرح جالبی داره در فضای خودش. میاد تا به خدمت اهل کتاب برسه، از همین آیه 19ش، از آیه 19 میاد سراغ اهل کتاب که تا تقریبا آیات 100 و فکر کنم 20 مثلا 120-21 همین جوری خلاصه میره تا اون آیه و اذ غدوت من اهلک، اون آیات دیگه از اونجا دقیقاً یه گریزی باز دور میزنه تو فضای سیاسی اجتماعی داخلی و بحث‌های نظامی و مقاومت و فلان این چیزا که میره، یعنی فضای آیات یه تغییری میکنه با مناسبت. تو اینجا میگه فن حاجو، که اگر خواستن باید محاجه بکنن در این که دین اصلا چیه و شما دین دارید یا ندارید، فقل اسلم تو وجه الله و من اتبعن، بگو که من وجهم رو سمت خدا تسلیم کردم و من اتبعن، کسایی هم که تبعیت از من میکنن، تابعین منم، من و تابعین همه خلاصه رو کردیم به سمت خدا. نمیخواد جوابشون نده، درگیرم نشد. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، در این تعبیر امیین در مقابل اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب یعنی چی؟ اهل کتاب یعنی چی؟ یعنی اهل مطالعه یا اهل کتابهای وحی؟ بله، یعنی اهل کتب وحیانی. خب اهل کتاب یعنی این دیگه، نه اینکه اهل مثلا هم مثل اهل مطالعه، این که نیست. و قل لدین اوتول کتاب ول امینه اسلمتم، شما به اوتول کتاب که اینا صاحبان کتاب وحی بودن، حتی با ادبیات وحی حرکت میکردن و از قضا کسایی بودن که حالا میبینید در سوره مبارکه بقره یه عده رو از خود همین اینها معرفی میکنه که میگه اینها هم امینن، از خود همین اهل کتاب، یعنی اینها هم درست وحی دارن ولی منقطع از وحی هستن، یعنی دستشون وحی هست، کتاب هست، اون تو کاری به کتاب نداره، مثل اینکه تو خونه ما قرآن هست، مثل اینکه تو خونه ما قرآن هست، اونم مثلا خونه هاشون وحی هست، تو کاری به این حرفا نداره. از جمله خود همین اینا میگه یه سری امینن و قول للذین اوتوا الکتاب والامین ااسلمتم، آیا اسلام آوردین؟ فین اسلمو فقط اهتدوا، آیا اسلام آوردن؟ اگه اسلام آوردن هدایت شدن. و ان تولوا فانما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد. اون موقع بیاید سوره مبارکه بقره اوتوا الکتاب. چرا؟ نه، یه گروهی بودن تو خود اوتوا الکتاب، ببینید چون که یه سری هستن از اوتوا الکتاب، اینا واقعا پیام وحی قرآن با زاویه دید خیلی مثبت، اینا واقعا اهل وحیان، به صورتی بوده که تا در مقابل آیات قرآن قرار گرفتن اینها خاضعانه نسبت به این وحی به اونا مسلمون شدن، خاضعانه نسبت به وحی عمل کردن. ترا اعینهم تفیض من الدمع، اصلا همیشه آیات و قرآن میخوندن، گریه میکردن، چه اینا آیاتش هست، این میخواین آیاتش میشه آورد الان. یه سری اوتول کتاب بودن که اینجوری بودن، اهل واقعا اهل وحیان. کسی که واقعا اون دوره تورات میخونده و واقعا اهل وحی بوده، خب رسیده به قرآن، وقتی رسیده به قرآن دیده که اینا که همونه، اصلا همون حرف هست که مصدق لما بین یدی، نه همش تصدیقه، تصدیق همون حرف هست. ببینید خیلی راحت از اینجا اومده تو اونجا، از این شریعت اومده تو این شریعت، دینش هم که فرق نمیکنه، ان دین عند الله الاسلام، یه دین بوده اونم اسلام بوده، که البته خیلی جالبه، نکته داره اینی که هم اسم اون شاهراه اصلی اسمش اسلام، همین شریعت آخر اسمش اسلامه، هر دوتاش اسلامه. یعنی اگر کسی این روزگار بخواد اون اسلامو داشته باشه، باید اسلام داشته باشه. اگر این روزگار اون اسلام، این اسلامه، یعنی از این شریعت علال قاعده باید آب بخوره، نه از هر شریعتی، از هر جایی که به انحراف تبدیل شده اینا. و اگر تو همون اون موضع خودش بیسته و بگه که خلاصه ما به دلیل اینکه اهل وحی بودیم و صاحب وحی بودیم، همه اینا آیات داره، میتونم لاغل برخشون نشونتون بدم، ما صاحب وحی بودیم و وحی بالاخره تو ما بود و اینا، پس لابد ما میریم بهشت، اینا اصلا این خبرها نیست، اینا رو به سری چیز امنیه نقل کرده. بذارید همین اینجا آیاتش رو ببینید، سوره نساء شما هم 123 نساء رو ببینید، هم 111 بقره، 111 بقره رو ببینید. درات که وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، گفتن که کسی وارد بهشت نمیشه مگر اینکه یهودی باشه یا نصارا باشه. این حرف هم از طرف اهل کتاب به این معنی نبوده که همشون قبول داشتن که چیه؟ اینا قبول داشتن که باید شما بیاید اهل کتاب بشید، نه، هر کی میگه باید بیاید من بشید، نه اینکه، یعنی یه حالت تمامیت خواهی هم توش بوده. برای همین نظری که قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، نصارا و یهود هم اینا هم زیرا هم دیگر میزدن، ولی حرفشون هر کدوم این بوده که از آیه 109 شم نگاه کنید، ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، اینا دوست دارن از اهل کتاب که شما رو مرتد بکنن، برگردن از دینتون و بکنتون کفار مجدد، که حالا حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو واسفهم. اینا هم یه موقع عرض کرد، اینا عفو و صفای تاکتیکی قرآنه، به معنی عفو و صف نیست که مثلا حالا ولش کن بذار فوقش مرتد میشید، مثلا چه اهمیتی نداره که. خب این منظور نیست، تو برخی از آیات قرآن اومده عفو و صفهای اومده لحاظ تاکتیکی، که حالا مفصل و حسش یه بارم گفتم. تعالی و قال لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. هر کی میگه یهودی میگه باید یهودی باشی، نصارا میگه باید نصاری باشی. تلک امانیهم، این او آرزوها اوناست. قل هاتوا برهانکم این کنتم صادقین، بلا من اسلم وجهه لله و محسن فله اجر عند رب. بعدش هم میبینید که آیه 113 همینه که و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. خدا میگه شما هیچ کدوم توی چی نیستید. اینا هم به همه به هم دیگه میگن شما هیچ چی نیستین. خب اون موقع آیه 123 نساء اونجا دارد چی؟ دارد که دارد لیس به امانیکم، چون در آیه باعث دارد که والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حق و من استغفر من الله قیل لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب. این به امانی و امنیه شما و امنیه آرزو اهل کتاب نیست. اصلا اینا رو فکر نکنید الکی شما همینجوری. شما هم اگه فکر کنید مثلا من وحی دارم، الان من مثلا اهل قرآنم، من مثلا اهل خرج دادن تو چیز امام حسینم، من نمیدونم چیه، مثلا یه سری چیزای الکی این مدلی خرج دادن تو امام حسین، اینا رو با متقی از متقی قبول میکنن. طرف میگفتش ما رفته بودیم تو ماشین بودیم بشن از این هیئت به هیئت واسه روشن میکردیم، این تاکسی داره گفت حاج من یه سوالی دارم، این چیز این یه نفر از تو محل ما، از همه هم میدونن، خودش هم میدونه که همه هم میدونن که این شیشه دقیقاً میفروشه، شیشه به معنی مواد مخدر، نه شیشه در پنجره، شیشه مواد مخدر میفروشه و بعدش هم این خلاصه خرجم زیاد میده برای امام حسین. قبوله؟ گفتم معلومه که قبول نی. گفتش که آخه خود همه این قبوله که خود همه غلط میکنم این قبوله، یعنی کسی که گفتم هیچ شغله، یعنی هی میخواستم محمل درست کنم برش که مثلا شاید شغلای دیگه هم داره، اینو به عنوان شغل دوم داره مثلا مرجه همچی کاری میکنم، نه همین اصلا کارش هم همینه. به خودش هم میگن که چه میگن یه امام حسین نمیخواست که میگه داستانی هست از عاشق رجب علی که طرف کسی بوده که نزول میداده تو بازار و فلان اینها، این کارش نزول دادن تو بازار اینا بوده، هاشم خرج زیاد میداده امام حسین اینا، بعد میمیره و یه تشییع جنازه هم مفصل میشه و شیخ رجب علی هم داشت تشییع جنازه نگاه میکرد، میگفت خیلی مثلا آران چقدر این چیزه پرده ای کنار میره و بهش میگه آ شیخ این حرفا رو نزن، من که رئیس دوزا نیستم که، من رئیس دوزان مثلا الان دارم میگن آقا میخوایم خرج بدیم، میگن پول حلال بذار، اگه میخوای خرج بدی حلال در بیاد حلال خرج کن، پول اینجوری خرج نکن برای امام حسین. بعدش هم فکر میکنه از این راه در میاره. اون داستان معروفی هست که طرف امام صادق میگن که یه نفر خیلی هیمنش، ببینید به این هیمنه های ظاهری هم نیست، یعنی خیلی سر و صدا و هیمنش پیچیده بود که چنین است و چنان است و فلان است و بیسارت، رفتیم زیارتش آقا امامو تماشا میکنه، یعنی رفتم ببینمش اینو، دیدم گروه کسی از مردم دورش هستن اینا، داشت دیگه نرفتم جلو، این بالاخره رفت و رفت دوتا از یه مغازه بی هوا دوتا نون برداشت، خودم شاید با هم دیگه حساب کتاب دارن و فلان، اونو داد مثلا صدقه داد، بعد داد به چند تا فقیر دوتا نون، بعد یه خورده دیگه رفتم امام هم داشتن پیگیریش میکردن، رفتم دیدم که در یه مغازه دیگه دوتا انار برداشت، بعد گفتم لابد با اینم حساب کتاب داره دیگه با اینا، رفت اینم داد به دوتا مریض و بعدش یه جا گیرش آوردیم گفتیم که آقا مثلا این جریان چی بوده که شما اینجوری برداشتین مالا رو رفتید چیده، گفته که نکنه جعفر ابن محمدی، گفته آره و مثلا اینا، خب بعید شما این حرف رو نمیفهمید، فوتبال به امام، خب چه حرفایی، گفته که خب این منباب این که من من جواب الحسنة فلو عشر هم صلاح و من عمل سعیت فلو یجزه الله مثلها، من 4 تا صدقه دادم میشه 40 تا، 4 تا دوزی کردم میشه 4 تا کم میشه 36 تا، 36 تا من بردم. روایت اینا حضرت میگن بابا تو آیات قرآن نشنیدی، انما یتقبل الله من المتقین، خدا این چیزا از متقین قبول میکنه، نه اینکه جیب ملت رو بزنی بری صدقه بدی باش. خب این خلاصه به این آرزوها که نیست که حالا کسی مثلا از خودش چیزی آرزو کنه، من میرم بهش، ما بریم اونجا، ما عهد داریم امام حسین داریم، مثلا من یه عالمه نقل نه بعضی دیدین کلا تو عروسی دومانه که نقل جمع بکنن، نقل هم نمیخورن، نقل رو جمع بکنن. خب این خلاصه نقل جمع، ما یه عالمه نقل داریم مثلا تو خونمو، چی مثلا لیس به امانی یکم ولا امانی اهل الكتاب، نه به امنیا آرزو شماست نه به اونا، من یعمل سوءا یجز بهی، کسی کار بعد انجام بده جزا مینه، ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. و خلاصه ولی و نصیری هم پیدا نمیکنه اونجا. اون موقع بخواستم اینو عرض بکنم که صرف اینی که اینها وحی داشتن، گاهی اوقات اوتول کتاب می بودن، منتها همین اینا توشون آدمایی بودن که منقطع از وحی به دلیل فضای انقطاعی از وحی، وحی داره ولی کاری نداره به این وحی ها. همین این باز دوباره اسم چی میگیره؟ اسم امی میگیره به خودش. شما همین آیات بقره رو که عرض کردم، آیات 78ش رو نگاه بکنید، شما اگر این آیه 78 رو نگاه بکنید میبینید که گاهی اوقات وجود ادبیات‌های دینی که حالا اینا اون بحث مفهوم شناسی بحث نفاق و اینا باید خودش مورد ملاحظه بشه تا تحلیل قرآنیش معلوم بشه. آیه 78 ببینید، باید از آیات مثلا 75ش نگاه بکنید، میدونی که اینا اصلا آیات مربوط به بنی اسرائیله، یعنی فراوان پیچیدن به پر و پای این بنی اسرائیلیا تا آیات در حقیقت 123 تا 123 از آیات 47 و اینا تقریبا تا 123 یک ضرب گیر داده به این بنی اسرائیلیا، به دلیلی که یکی از اسرارش اینجاست. شما آیه همزمان آیه 14 این سوره رو نگاه بکنید، ببینید در آیه در آیات ابتدایی اصلا بقره کاری که کرده یه تفکیک، این که وجود وحی و قرآن باعث سه دسته شدن آدم ها میشه. خب یه سری میشن در حقیقت مشرکین و اینها، یک سری هم در میان مؤمنین، یک سری این عنوان رو نمیذاره روش، این عنوانو نداره. خب این کلن یه کتگوریه واسه خودش، اصلا یه دسته فوقانیه که توش آدمهای متنوعی رو جا میده، هم پدیدهی رو به نام نفاق داخلی جا میده، هم پدیده کسایی که صاحب ادبیات‌های دینی هستن از خود اهل کتاب، و بعد یک اخوت و پیمانی رو کاملا تو این وسط رهگیری میکنه که چطور است که در آیات مثلا سوره مبارکه 8 علم تر الالذین نافقو یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب. خب اصلا یه طرح اخوت مبنایی وجود داره. یعنی شما ببینید پدیده دشمن بیرونی یک حلقه واسطی داره، این حلقه واسط از یه طرف با پدیده بنا اهل کتاب کلا میتونه طرح ماجرا بکنه، و آیات قرآن نشون میده هم با پدیده مشرکین، یعنی یک کسایی هستن این وسط چون که هم ادبیات دینی دارن و ندارن، به واسطه وجود چنین ویژگی های کلن هم میتونن با اهل کتاب، یعنی با دشمنای این تیپی از بیرون ارتباط برقرار بکنن، هم با پدیده مشرکین میتونن ارتباط برقرار بکنن، چون که ادبیات دینی واقعا ندارن و دارن، یعنی هر دوتاش هست. یعنی ادبیات دینی محتوا اصلا دینی نیست، گاهی اوقات اگه بخوان از بحث‌های دینی استفاده کنن دارن، ولی بخوان منقطع باشن از بحث‌های وحی هم دارن، یعنی کلا با همه میتونن سازگاری داشته باشن. این پدیده اصلا، شاید این که بهش میگن نفاق و به این موشای دو سوراخه تو صحرا بهش میگن نافقات دیگه، و اینا میگن نافقات، یعنی کلا را در روه با همه دارن، یعنی با داخل بدن نظام که کلا میتونن ارتباط برقرار بکنن. این پدیده پدیده است که با بیرون از نظام هم میتونه ارتباط برقرار بکنه، هم با اهل کتابش میتونه ارتباط برقرار بکنه، هم با مشرکینش، و حلقه واسط محسوب میشه. این که علم تر الالذین نافقو من اهل، تو خود سوره مبارکه بقره که همینو ادامه بدید سوره رو میبینید، از این فضای ستایی او خارج میکنه، آیاتو تبدیل میکنه به فضای دوتایی، یعنی این پدیده رو با پدیده شرک و کفر با هم گره میزنه، میکنه یه پدیده در مقابل اون پدیده. حالا اینا باز به فرض دقت در سوره، به شرط این که تصور نکنید که قرآن همینجور یه کتابیه که برای ثواب داشتن کلن باید مارم از اون رو بزن رو تاخچه. اگر قراره که این قرآن کتاب هدایت باشه و یهدی للتی هی اقوم باشه، خود با دقت و تأمل آیات رو بخونید، ببینید که چجوری یوی تفکیک های سه دسته ای میکنه و این تفکیک رو ول میکنه توی جایی، از سه دسته میکنه دو دسته، همینجوری به حساب اینکه این جای و بعد چجوری همین این بحث رو مجدد به جای قرآن با چی طرح میکنه، با انسان کامل. یعنی وقتی که میره در بحث انسان کامل، میبینید که همین جایی که میره تو ادبیات اصلا بحث خلافت و انسان و کامل و اینا، تبدیل میکنه به دستای دوتایی و همینجوری ادامه میده دیگه. خلاصه یه جریان پیوندی کلن وجود داره پدیده نفاق، کسایی که اینجوری هن منقطع اگه بخوام برخورد بکنن با پدیده وحی میتونن اینو برخورد بکنن. ببینید آیاتش هم حتی آیات مشابه و مثانی رو گذاشته تو آیات که شما این رهگیری های اینجوری کد های رهگیری وجود داشته باشه. آیه 14 رو نگاه کنید، آیه 13 14 و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انه هم السفهاء ولكن لا يعلمون. و اذا لقوا الذين آمنوا، وقتی که با مؤمنین برخورد میکنن قالوا آمنا، یعنی ببینید ادبیاتشو دارن کاملا، ادبیاتشو انقدر دارن که شما میبینید که تو خود سوره مبارکه منافقون اونجا دارد که و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم، یعنی وقتی حرف میزنن واقعا گوش میدید شما، یعنی اینقدر حرف گاهی اوقات دینی به نظر میاد، و ان یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسنده یعد، این عجیبه اصلا، این مثال عجیبیه، خشب مسنده مثل یه الوار تکیه داده به دیواره، چیز ریشه و رگ و ریشه نداره ولی ایستاده دیده میشه. شما اینو مثل یه کلمه طیبه ممکنه کسی ببینه، مثلا یه کلمه هایی هست، مثلا کلمتن خبیستن کشجرتن خبیستن نجتوست منفوق لازم آلا آمن قرار، همین اجتساس شده و تمام جسته در مده، مثل چی خوابیده، خب این که خوابیده، این معلومه چیه حرفش. یه واقعا مثل کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت و فراف السما، پایش محکم همجوری تفراتش و فروتش به آسمان، توتی و کلاک. یه موقع نه اینه نه اینه، بعدش برای هم میگه همول عدو، دشمن میخوای این، فحذر هم قاتل هم الله، مرگ بر اینا، انا یعفکون، این دیگه چه سبک انحرافیه. خب یعنی اصلا یه دشمن میخوای، یعنی این کسی که نگاش میکنیم میبینی که این که متدینه، حرف میزنه میبینی که این که همش داره آیه قرآن میخونه، داره با ادبیات دینی حرف میزنه، ولی که انهم خوشب و مسنده، مثل یک الواری است که از ریشه ها در اومده ولی تکیه داده، ایستاده دیده میشه. بعدش میگه هم العدو و فحذرهم قاتلهم الله انه یوف مری. واقعا مری بر چنین ادبیات های تکلیف طرف مقابل روشن نیست، کمی از آدم ها متوجه بشن این داره چی میگه، این حرفش چیه. خب واقعا ممکنه در مبنا منقطع از وحیه ولی با ادبیات دینی کاملا حرف میزنه. اینجا ببینید، و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. همین این رو بیارید ببینید این حالت رو داشته باشید که گفتم اسمشون منافقین نمیذاره لزوما، یه کسایی هن که اینجوری هن، تیپ این مدلیه. حالا ممکنه این تیپ کسایی باشن که اهل کتاب هن، اهل کتاب با وحی حرف میزنن، یعنی ادبیاتشون ادبیات وحیه با یوات. منتهای مراتب خب تو بدنه نظام اگه باشه اسمشون منافقین، اسم اون تعبیر، تا این تعبیر تعبیر گسترده تری خلاو الا شیاطین امقال، این تعبیری که اینجا کلا میگه آمنا به اونا میشینن اینجوری میگن اونجوری میگن، میای تو اینجا افتتممون یؤمنون لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، آیا طمع دارید که یؤمنون لکم اینا به شما ایمان بیارن، و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، فریقی از اینها، گروهی از اینها هستن که کلام خدا رو میشنن، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، بعد اینکه تعقل میکنن و میدانن اینا دارن تحریف میکنن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، دقت میکنید تعبیر رو، به اینا میگن آیات مثانی. خب آیات کاملا مشابه، برای اینکه نشون بده این از همون اون جنسی که اونجا من گفتم. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض، با اینکه راجع به اهل کتاب و اینا کاملا، و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. خودشون به خود همدیگه اینجوری میگن، میگن دارید یه چیزایی رو میگید، اتحدثونهم، دارید یه گفتگوهایی با این مسلمان میکنید، به ما فتح الله علیکم، به اون چیزی که خدا بر شما فتح کرد و گشوده، مثلا آثار پیغمبر و پیغمبر، میگید آره مثلا تو تورات هم هست اتفاقا این چیزا، میزنن این چیزا یهو دارید میگید، لیحاجوکم به این درب بکن، پیش پروردگار پس فردا اینو معاجه بکنن، به اینکه تو تورات خودتونم که نوشته که این پیغمبر ما اینجوری، وقتی اونجا میشینن با هم دیگه این حرفا رو میزنن، افلا تعقل، عقل ندارید؟ خودشون به هم دیگه اینو میگن، اولا یعلمون ان الله، نمیدونن یعلم ما یسرون و ما یعلمون. و منهم، از همین اوتول کتاب، منهم امیون، یه سری از همین هستن، از این جنسن، امیان، منقطع از اصلا ادبیات وحیان، لا یعلمون الکتاب، اینا دقیقاً چیزی از کتاب نمیدونن، الا امانیه و انهم لا یظنون، جز یه سری آرزو اینا چیزی نمیدونن. اینها به عبارتی یه اهل کتابین که نیستن، کتاب دارن، وحی دارن، ولی کلا بریده و منقطع از وحین. تعبیر اینی که احبار و رهبان ارباب من دون الله میگرفتن اینا، اصلا جریانش همینه. مهمترین تفسیری که بر این آیه سوره مبارکه توبه هست، که اون موقع ما اونجا عرض کردیم، شما این آیه مهم سوره مبارکه توبه رو بیارید، آیه 31 سوره مبارکه توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها میگرفتن دانشمندانشون رو، یعنی یهودیاشون، هبرها و دانشمندان یهودیشون رو، این نصارا هم رهبانشون رو، دانشمندان ارباب من دون الله، اینا رو ارباب میگرفتن. خب یه سوالی میمدن از خود چی میگن، میگن ما نمیگرفتیم، حالا ما که دیندار شدیم ولی ما همچین حرفی نمیزدیم، ما اینا رو ارباب به اون رب محسوب نمیکردیم، میگفتن که شما که اینا حرفی میزدن شما میپذیرفتید یا نه؟ میگفتن آره. میگفتن خب همین ربوبیت دیگه. بعد یه سوال ایجاد میکنه این. خب ما هم خب ما همین کار میکنیم دیگه. ولی ما این کار رو نمیکنیم. اینا میدونید چه میکردن؟ اصلا این تعبیر اینی که دانشمندانشون، ببینید دانشمندیه که در فضای منقطع از وحی اصلا داره صحبت میکنه، یعنی یک جور امیه، از همین اوتول کتابه ولی امیه، بی ارتباط با وحی صحبت میکنه. و اینا میدونستن، این میدونستن که این وقتی که داره صحبت میکنه میگه اینجوری بکنید اینجوری بکنید، مثل این میمونه که من شروع بکنم صحبت بکنم بدون هیچ استنادی، نه به آیات، نه به روایت، نه به اینکه اینو خدا داره میگه، بگم آقا شما باید در زندگی فردیتون اینجوری باشید، در زندگی اجتماعیتون اینجوری باشید، خانوادهتون اینجوری باید اداره کنید، کسب و کارتون هم باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، شما قبول بکنید این حرفو رو. اینجا در این صورت ارباب من دون الله، نه اینکه من بگم که آقا من اینها رو در حقیقت نشستم از یه سری آیات روایت اجتهاد کردم، حالا ممکنه غلط اجتهاد کرده باشم، غلط اجتهاد کردم، اینا رو دارم به شما میگم که ظاهرا نظر خدای هم چیزایی است در این بحثا، و شما اینجا ارباب من دون الله نیستید، من نیستم در این صورت، شما هم ربوبیت منو نکردید، شما ربوبیت رب العالمین رو کردید. خب من باب تقلید جاهل از عالم، رجوع جاهل به عالم، بالاخره می‌خواستم ببینم نه نظر خدا چیه در این زمینه، من نظر خدا رو گفتم، اشتباه فهمیدم نظر خدا رو، ولی شما این کارو نکردید. ولی یه موقع است که من در حقیقت آخوند میام هر جنس حرفی رو میگم که شما بعد اجتماعتون رو چجوری رو مدیریت بکنید، روابط بین المللتون رو چجوری مدیریت بکنید، خانوادتون چجوری باید مدیریت بکنید، یه چیزایی میگم کلن منقطع از وحیم، کاری ندارم، و شما هم این حرفای منو گوش میکنید. اینجا همون است که مهمترین تفسیر بر این همینه، نه این که بنده حرف ضد دینی میزنم، حرف ضد دینی میزنم اما بعد شما هم قبول میکنید. خودجور خیلی قبول نمیکردن اینا، مثلا بالاخره خدا رو قبول داشتن، خیلی اینجوری قبول نمیکنن، میگه این یهودی ها احبار و روحانی که رفتن به سمت این که دیگه از متن دین نمیخوان چیز استخراج بکنن، دارن حرف خودشونو میزنن، حرف این ور اون ور رو میزنن، دانشمندانی که منقطع از وحی حرف میزنن. در این صورت اگه شما بیایید حرفای ماها رو گوش بکنید، میپذیرید این حرفا رو، یه موقع است به عنوان یک تجربه بشری جای اتحاد زمینه میشه، میگید به عنوان شاهد مطلوبه این است، ببین اینم در این نشون میده، خب این میشه اصل این باز دوره. یه موقع است در همین فضای سکولاریزم مثلا شما دارید اینا رو نگاه میکنید، یعنی که آجا شما حرفای خدا پیغمبری تو بزن، برای بحث خانواده، اجتماع، روابط بین الملل باید بریم ببینیم چی میگن، چی میگن، نه که خدا چی میگه، باید بریم چی میگن. این همینه که میشه ارباب من دون الله. یعنی پس فردا میگن شما آقای فلانی رو دقیقا پرستیدیم یا ما نپرستیدیم اینا رو، بگیم یا هرچی میگودم شما میگودید خب همینه دیگه. بله ببینید علوم تکوینی به این تعبیری که حالا شما دارید میفرمایید، علومی است که به حسب ظاهر به هدایت رفت نداره. خب مثلا شما میخوان بگن که مثلا آهن در دمای چی مثلا این منبسط میشه، اصلا اینجا دین ادعایی هم نداره، یعنی دین نیامده است برای همچین حرفایی. ولی همین علومی که شما تو دانشگاه به نام علوم فنی مهندسی ازش یاد میکنید، البته رشته‌های مهندسی رو عرض نمی‌کنم، فنی، چون که اینا علم نیستن، میدونین که اینا فنن، مثل عمران مکانیک مثلا این چیزا، اون چیزایشون که علم محسوب میشن همون اون فیزیک شیمیه. خب همین این حرفا تو اونجا هستا. یعنی شما اگه فکر بکنید که خیلی یه مبانی کاملا سالم و بدون حاشیه‌ای بر اساس تجربیاتی مثلا رسیدن به این چیزها، پر اشتباه کردید اگه چی حرفی بزنید. شما اون فیزیکدانایی که خوب فیزیک بلدن میدونن که اینجوری نیست اتفاقا، مثل دکتر گلشنی اینا. خب یعنی اینا میدونن که پایه‌های مباحث فلسفی داره. اینی که فلان مدل اتمی رو شما قبول میکنید و فلان مدل اتمی رو قبول نکنید، چون این الکترون‌ها رو که ندیدن که، اونی که الکترون یه فرضیه است برای حل قیاس مسائلی. شما این که فلان تئوری رو قبول میکنید و فلان رو قبول نمیکنید، در آزمایش پراش مثلا چه توجیهی سر این انجام میدید که معلوم بشود که اصل علیت رو میخواید بپذیرید یا نمیپذیرید، عملا یک پیش داوری از قبل کردید اونجا تو پذیرش اون مدل اتمی. یا چرا این مدل اتمی رو قبول نمیکنید؟ میبینید که کاملا برمیگرده به کارتل های اقتصادی بش. که فلان مدل اتمی، فلان مدل اتمی قبول کردنش یعنی قبول کردن پذیرفتن علیت. این یعنی که ریشه چهار تا علم رو باید بزنی بابتش، چهار تا تفکر فلسفی قرار باید بزنی بابتش. اینی که بخوای بزنی باید کلی همه چی به هم میریزه. میبینید که اونجا هست که همین نظام رسانه و صهیونیست اونجا هم وایساده پشت سر این مدل اتمی. اونجا کاملا وایساده رو پی، برای اینکه این مدل اتمی اینجوری تکون نخوره. بعد شما میاد تو کتاب‌های فیزیک، شما فکر میکنید که خب مثلا چه مثلا فضا کاملا علمی، اینجوری نیست. ولی اصلا بحث خارج از این مباحث. میخوام عرض بکنم که این چیزایی که مربوطه به اصلا کتاب هدایته و کلا یعنی قرآن تئوری داره اصلا سرش، دین تئوری داره سر این حرفا. مثلا شما لازم نیست که بگیم حالا تئوری داره یا نداره، بشین فکر بکنیم داره یا نداره، کافی قرآن رو وا کنیم ببینیم تئوریایی داره یا نداره. این میشه همون ارباب من دون الله. این میخوام عرض بکنم خلاصتاً اگه اینجوری باشه که اینم شاهد از غیب
عمل نمی کردن، اینجوری نیست که استناد نمی دادن. در الان مال همون حدیث بحث تقلیده دیگه.
کدوم رو میگید؟ این نه این چیز رو میگید؟
78 سوره بقره رو میگید.
آها فکرم اینو میگید، چون تقلید و اینا رو معمولا تو این آیه تر میکنن. بله حالا ببینم من پس باید ببینم که اون داری ببینم
نیست. در حقیقت مثلا به خدا را مثلا اطاعت کنید و مثلا مثلا رباب
خب حالا پس حالا اگه اونم حالا من ببینم منطقه بحث امین اینقدر مورد اتفاق هست که در مقابل اوتول کتاب به معنی بی سواد نیست، ربطی و اصلا بی سوادی نداره. خب حالا اون روایت هم من باید نگاه بکنم ببینم که تو چه فضایی در حقیقت روایت هست، ولی انقدری در آیات قرآن مشخصه که این پدیده‌ای که الان به نام بی سوادی ازش یاد میشه، حالا تو اونجا ممکنه بله ما در بحث اهل کتاب یه مقداری سواد بیشتر داریم، ولی قرآن اصلا کاری با این حرف نداره. اگه فضای جاهلیت داره طرح میکنه، فضای جاهلیت با معنای دیگه‌ای طرح میکنه. جلسات بعد میپردیم به عناصر فرهنگ دیگری که اینا رو مشخص میکنیم، بستر مشخص بشه چه بستری داره رشد میکنه دین، که از عناصر دیگه‌ای که باید بهش پرداختش خود مسئله بردهداریه و مسئله زن در اون نظام اون موقع. و این فضاها تقریبا روشن بشه، بعد برگردیم مفهوم شناسی جاهلیت رو با این فضا شناسی انجام بدیم، کاملا در میاد که اگر قرآن در و دین در بستر جاهلیت رشد کرده، این جاهلیت همین الان هست. جاهلیت همین الان، همین الان هم جاهلیته، همین الان هم همه امیینن، پیغمبر پیغمبر امیین هستن. خب این پیغمبر امیینن، اینا امیینن که دارن ملحق میشن واسه به اون امیین قبلی و دین پیامش کاملا مجدد زنده، حرفا زنده و اون تئوریایی که به اون صورت طرح میشه اشتباه. بله عرض کردیم دیگه، همون جلسه، هم اول جلسه که شما تشریف نداشتید هم اینو ما عرض کردیم. خب همین دیگه، شما ببینید یه موقع است شما میفهمید که من دارم مثلا حرف خودمو میزنم، یه موقع است ببینید من در جایگاهی قرار میگیرم خب که شما تصورتون این است که من دارم حرف قرآنو میزنم. خب این که رب بودن معنی نداره، شما در من دارم حرف قرآنو میزنم، مثلا دارم اشتباه میکنم یا دارم کلک میزنم یا چیکار میکنم، هر کاری دارم میکنم، این شما ربوبیت منو نپذیرید، واقعا من تحمیق دارم میکنم، تنویح دارم میکنم مثلا افراد رو. ولی یه موقع از شما گوشتون رو بدهکار به حرفایی کردید که شما میدونید این کسی کاری به وحی نداره، این حرفا. بله کی؟ اون کسی که داره گوش میکنه. بله یه حاله، همین الان مثالش همین الانش از همینه. شما میرید پیش در حقیقت بحث روانشناسی میشینید، شما هیئت میرید نماز جماعت میخونید فلان میکنید، همه اینا هم هست، پیش بحثایی میشینید، اصلا کاری ندارید به این کسا، اینا رو خدا هم قبول میکنه، خدا میگه این حرفا رو، اصلا نکنه خدا مثلا نقیزه این حرفا رو بگه، حتی این مثلا این نکنم تو ذهن آدم نمیاد، همیشه اربابم من دون الله. یعنی به راحتی شما خدا رو میذارید کنار، میاد این حرفا رو از یک مصدر و سرچشمه دیگه هم حاضرید بگیرید، این میشه اربابم. تا کی بشود که ما در روزگار وقفوهم انهم مسئولون بکشن زیر سلاله ما رو بگن که شما چرا این حرفای چی بد، به خصوص احبار و رهبان رو بکشن بگن تو نماینده دین نیستی، مگه این چرت و پرتا چیه داری میگی؟ کل من عرض کردم اون موقع، ببینید الان اتفاقی که داره حتی تو احبار و رهبانی که علاقمند هستن خیلی زیاد و یک وابستگی عاطفی حتی پیدا کردن به حرفای این غربیا و تحقیقات اینها، اینجوری دارن برخورد میکنن، واقعا دارن همینجوری برخورد میکنن، میان روانشناسی، میبینید که این طرف کلن سیلی از آیات روایاتو میذاره تو همین این باکسای این میذاره، 180 درجه روانشناسی نگاهش عوض میشه، همین اتفاق افتاده. روانشناسی درمان محور و روانشناسی کلن فرصت محور، دیدین که 180 درجه روانشناسی با هم دیگه فرق داره، معانیشون با هم دیگه فرق، همه چیشون با هم دیگه فرق داره. این روانشناس مسلمون یا نه، این هبره و دانشمند، دانشمند دینی برمیگرده با همون اون دستبندی ها، حالا سیل آیات روایات تو این روانشناسی میریزه و گاهی آقا دست و گزینش هایی هم میزنه، روایاتی به نظرش تو اون بحث به درد نمیخوره، تو این بحث به دردش میخوره. خب میبینید که از همین فضاها داره استفاده میکنه، میبینید روانشناسی 180 درجه نگاه عوض میشه، ولی روایت آیات همون آیات روایت هست، یعنی ریخته تو باکسای جدیدی الان همونا. این الان این چیزی که این پدر این نفر رو در میارن که تو دانشمند مسلمان، تو فکر میکنن تو میخوای حرف وحی رو بگی، اینا رو داری میگی، نه اینکه کلا نظامش و مبانیش و اینا دست این فدیه سری آیات روایت خرج اینجا بکنی. ایناست که باید حواسون جمع شد در مقوله هدایت، خود دستبندی ها، حرف ها، موازین، جهتگیری ها، همه بر اساس آیات. جای دیگه نرو، حرف دیگه نزن، از جای دیگه وام نگیر. ما تو هدایت چیزی کم گذاشتیم که شما بخوای بری از یه جای دیگه. این ببینید گاهی اوقات ما فکر میکنیم تو هدایت لابد یه چیزایم کمه، باید بریم خلاهاشو پر کنیم. این بسترش معلوم بشه، حالا اشکال نداره. این تحقیق چیز میگه که مثلا این به درد اینجا میخوره، میاریم اینجا میذاریم، خورد خورد، نخورد زور چپونم نمیکنیم. یعنی مثلا این پازلایی که بعضن نمیره تو، مثلا طرف میخواد بالاخره به من این شکلو ساختم تموم میکرد، مثلا اینو به زور میخواد بچپونه اینجا، نه ممکنه این مثلا تحقیق روانشناسی یا این دستورالعمل میخواد مثلا غضب رو حل بکنه، غیرت دینی رو هم حل میکنه، همه رو با هم حل میکنه تو وجود طرف. خب به درد نمیخوره دستور اخلاقی و دستوری که وسط روانشناسی و اینجوری داره میکنه که هم غضب رو داره حل میکنه هم غیرت دینی رو. خب این نمیخوام همچین دستوری، اونقدر یه دستور میخوام به درد خودمون میخوره. خب به نهی دستورت اینجوری بشه اونم نمیخوایم. این یک دلبستگی عاطفی است که خلاصه به این فضاها متاسفانه به وجود میاد. نتیجهش هم میشه اگه از طرف فقط این هبر باشه که هیچ، این داره تحمیق میکنه اینا، برای همین است که میگن یه گناه عالم بخشیده نمیشه که به 70,000 تا جاهل رو میبخشن. خب یه موقع از نه، بناش بر اینه، میگه خدا تمام زورم و تلاشم رو کردم، اجتهادم رو کردم، فکرم رو کردم، بالا پایین کردم، تفاصیل آخرش همینه دیگه، میشه خطا، میشه مصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد. خب مصیب دوتا اجرون، یه موقع این کار رو یه موقع از اصلا بحث اینه، طرف مقابلم داره میفهمه که اصلا کاری به ادبیات دینی نداره، مقوله ایست کاملا مربوط به هدایت ولی اصلا به دین هم کاری نداره. امیا اینن و خدا هم پیغمبرش فرستاده تو امیین، تا یه امی که حالا وقتی که معلم کتاب و حکمت میشه این دیگه ارزش داره، که میگن امیه این دیگه، بابا دمت گرم چه عجب امی، بریده از وحی، کلن در فضای بریده از وحی و فضای جاهلیت شده معلم کتاب و اون موقع شده معلم همین امیین. اینها پس مسئله بی سوادی به این صورتش مد نظر قرآن در فرهنگ و عنوانمندی و بحث جاهلیت تأثیر نداره. تا باشه مباحث دیگر انشالله عرض بکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما محاط به الموت. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن سلاماتك وعلى في عظم الصلاة وفي كل الصلاة وليها وحاضر قائلنا سرزا وذليلا علينا حتى تسكن أرضك تمتع فيها طويلا يا ابن الحسن عجونا مگه این ایام غصه و ماتم بر شما تمام میشه انشالله شفای دل شما ظهور شما انشالله انتقام ها رو میگیریم انتقام ابی عبدالله رو از شمر یزید این روز میگیریم این طالب و بدم مقتول به کربلا لا لا الا الله ایامی که کاروان و سران به شام رسیدن ببین این همه مصیبت هم تو کربلا هم بین را ولی خودشون میفرمودن اشار اشار اینا از معارف به دور بودن اسلامشون معاویه ایه خبر دادن یه سری خارجی دارد میادن رفتن لباس نو پوشیدن وایسادن دم دروازه شام هر کی یه سنگ گرفت دستش لا لا الا الله لا لا الا الله لا لا الا الله یه نجیبی اومد اونجا پیش امام سجاد میشناخت گفت یا ابن رسول الله کاری من برای شما بکنم یا نه گفتن برو از اون نیزه دارا خواهش بخواه یه خورده جلوتر این نیزه ها و سرها رو ببرن اینا به نوامی سهل بین نگاه نکنن درد نازدانه یعنی عبدالله تو دربار یزید ملون مریض شد لا 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 دید یزید ملون جلو این نوامیس خدا عرق میخورن باقی ماندش رو سر و صورت آقا ابی عبدالله قایم میشدن پشت امه جان بگو این کارا رو نکنه زید ابن ارقم صحابی جلیل و قدر رسول خدا پیر مردی سن و سال داره همین که میبینه نانجیب یزید ملعون با چوب دستش داره با لب و دندان آقا بازی میکنه یاد جلو ملعون خودم دیدم این لبها رو رسول خدا بارها و بارها میبوسید سن جان آبروی دو عالم سن جان آبروی دو عالم نگین سلیمان زهر لغی خاطر نگین سلیمان دلغی خاطر را در جان وی تو در دل سر شده تنها خواهرت گل شده تنها خوهرت گل زهرا خدا حافظ ای قرار شکیب خدا حافظ ای حسین غریب خدا حافظ ای حسین غریب خدا حافظ ای برادر زن السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله ابدا من ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جال الله آخر العهد لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین ما بزان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تجلیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا این قبیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، نسل و دوزمان ما را تا قیامت قیامت از مریدان عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام آمد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار، دستش را از مالک اسلامی کوتاه کن، پدر مادر ما را به غایت از ما راضی خوشنود بفرما. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجی تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برساز، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آن الفاتحة مع السلام.